و معروف به نظریه آقای گراسیموف در حوزه جنگ هیبریدی است. از نگاه روس‌ها جنگ هیبریدی و شناختی در قالب جنگ غیر خطی قرار می‌گیره، یعنی هیچ توازنی بین بازیگر و حریف مقابل و بین ابزارها وجود نداره و می‌تواند یک شکل کاملاً جدیدی از جنگ‌ها رو رقم بزنه. این نگاه در حوزه جنگ نامحدود چین هم قابل بررسی است، یعنی در واقع همین مدل رو کشور چین از طریق اون ابزارهای فناورانه، از طریق جنگ قانون محور و از طریق بحث عملیات روانی داره پیاده سازی میکنه تا از این طریق بتواند نسبت به حریفان و بازیگرانی که به صورت حالا غیر خطی یا به صورت موازی عمل میکنن برخورد بکنه و از این طریق در حال حاضر در مقابل امریکا هم فعال شده و داره اقدام میکنه. خب ببینید، در این تیپ از جنگ که از نگاه آقای گرانسیموف در رابطه با بحث جنگ غیر خطی یا جنگ های هیبریدی شناختی داره مطرح میشه، ما بحث مهندسی اجتماعی رو داریم. ما در بحث مهندسی اجتماعی ما بایستی این نکته رو مد نظر قرار بدیم که ادراک و شناخت جامعه انسانی مورد هدف یک بازیگر قرار میگیره که در گذشته هم این جریانات بوده، منتها به صورت سنتی شکل میگرفته با وجود رسانه‌های مدرن که ما به اسم پلتفرم‌های رسانه‌های اجتماعی میتونیم امروز ازش صحبت کنیم و با توجه به هوش مصنوعی و با توجه به فضای سایبر و اون بستر سایبر که معنا و مفهوم پیدا می‌کنه، ما امروز یک مهندسی اجتماعی مدرن رو داریم در جامعه بشری تجربه می‌کنیم. این مهندسی اجتماعی بر روی اجتماع فعلی که دارای انگارهای سنتی هست غالب میشه و باعث میشود جریانهای اجتماعی رقم بخوره. این جریانهای اجتماعی رو ما میتوانیم در قالب آشوب، اعتراض، اون انجیوهای مدنی، اقدامات مدنی به گفتنی، حالا اقدامات غیر خشونت آمیزی که منجر به تغییر اون سیاستهای حاکمیتی میشه در بحث مهندسی اجتماعی مد نظر قرار بدیم. پس بایستی به این نکته توجه داشته باشیم که مهندسی اجتماعی امروز مهندسی اجتماعی مدرن هست که در فضا و در بستر سایبر در حال رقم خوردن هست. خب بعد از این مدل هایی که حالا مطرح شده که بیشتر رو حوزه فناوری های حوزه جنگ هیبریدی شناختی داره صحبت میکنه، ما بایستی توجه داشته باشیم که ما امروز با مدل های پیچیده ای از جنگ ها روبرو هستیم که ماهیت اجتماع محوری و تأثیرگذاری دارن نسبت به ماهیت صرف نظامی و تخریب محوری. ببینید، ما امروز با یک محیط از جنگ هیبریدی و شناختی روبرو هستیم که در این محیط بازیگر به دنبال کاهش قدرت تاب‌آوری حاکمیت هاست که از این طریق بیاد اون زمینه های شورش، اعتراض، قیام و امثال اینها رو رقم بزنه و چنانچه جوامع امروزی برای این مدل از جنگ برنامه ریزی دقیق، مدون و مستمر نداشته باشن محکوم به شکست هستند. ببینید، در این حوزه از جنگ هیبریدی از شناختی ما با بازیگران و ویژگی ها و ابزارهای روبرو هستیم که عموماً از نگاه پژوهشگران تحت عنوانهای غیر سنتی یا غیر جنبشی مطرح هستند که به صورت زیرزمینی فعال میشن و به مرور زمان و در بستر حاکمیت ها هنجارها و اون شکل رسمی حاکمیت ها رو زیر سوال میبرن و به مرور زمان از بین میبرند. ببینید، ما امروز جنگ هیبریدی و شناختی روسیه در اوکراین رو داریم. دوستانی که این حوزه ها رو دنبال میکنن، نمونه فعلی این شیوه از جنگ، این جنگ در حال حاضر در حال وقوع هست. روس‌ها با یک جدیت بسیار بالایی و با استفاده از فناوری‌ها و با استفاده از توانمندی‌های شناختی میان این جنگ رو در اوکراین رقم زدن و توانستن به توانمندی‌های هیبریدی شناختی بسیار بسیار گسترده و عمیقی دست پیدا کنن. من در خدمت شما هستم.
متشکرم از شما آقای دکتر. ببینید ما مدل هایی که آقای دکتر داشتن بحث میکردن در مورد این جنگ هیبریدی و شناختی و بحث رو باز کردن، مدل های غربیش رو توضیح دادن، مدل های آکادمیکش رو توضیح دادن. خب حالا اگر بخوایم بیاریم در جامعه خودمون و دربارش بحث بکنیم، به هر حال ما بعد از انقلاب خیلی در واقع کار کردن روی این عرصه و خیلی در واقع این مسئله رو مورد توجه کردن، در رأس اقدامات دشمنان ما بوده. سوال اینه که به هر حال این همه سالی که در واقع جنگ نرم علیه ما صورت گرفته، حالا هر سال و هر دوره مدلاش تغییر کرده، هی پیشرفت کردن، هی آزمون خطا کردن، هزینه فایده کردن و در واقع از نقاط که بیشتر حفره هایی رو پیدا می کردن اونجا رو در واقع روی انگارهای خاکستری بیشتر تأثیر می تونستن بذارن استفاده کردن. بران این یک آثاری رو خصوصا در وجه فرهنگیش بر جامعه ایران بر جای گذاشته دیگه خانم دکتر. یعنی به هر چقدر که ما بگیم بران مردم ما در واقع وفادار هستن به انقلاب اسلامی که همینطور هم هست، هر چقدر که ما بگیم ما در حوزه رسانه هامون کار کردیم که تا حدودی هم کار کردیم، یه جایی هم نقاط ضعف داشتیم که حتما باید بهش بپردازیم، اما واقع قضیه این است که بالاخره آثاری رو داشته برای بخش فرهنگ ما. شما فکر میکنید که چقدر تأثیر داشته این جنگ یا چقدر در آینده میتونه تأثیر داشته باشه؟
خب ببینید، من باز فکر میکنم برم سمت اون شیوه ها و مدل ها و روش هایی که اونا البته آقای دکتر بیان فرمودند، حالا از طریق همون کاری که اونا دارن میکنن ما بیایم مصداقی مطلب رو بهش بپردازیم. مسئله برچسب زنی بر اساس این شگرد ضد اخلاقی به اشخاص و یا نوع تفکرات برچسب توهین آمیز زده میشه تا افکار عمومی رو به سوی اونها بدبین کنن. اسم‌گذاری های مثل امول، دیکتاتور، جاسوس، غرب زده، شرق زده، مخالف آزادی یا مخالف زن یا بی سواد، اینو از جمله موارد کاربرد این شگرد ضد اخلاقی هستش که لقب گذاری و برچسب زنی که توسط رسانه های فریبکار صورت میگیره اونقدر تأثیرات نامطلوبی بر افکار عمومی میذاره و اونقدر بدبینی در عموم مردم نسبت به شخص و یا تفکر مورد نظر ایجاد میکنه که مدت ها طول میکشه که چنین تفکری اصلاح بشه. زمان انتخاب کاربسته چنین شگرف ضد اخلاقی توسط رسانه های دشمن و همسو هم زیاد میشه متاسفانه و میبینیم اون برنامه های رو که میخوان میان پیگیری میکنند و حالا بر اساس اون حالا افکار سوءشون میان مدیریت میکنن. یه کار دیگه که باز میبینیم انجام میدن چارچوب سازی هستش. تو شیوه چارچوب سازی یا قاب بندی طرحواره هایی رو برای اذهان مخاطب میان ایجاد میکنن تا اون واقعیت های موجود رو بر اساس اون چارچوب ها بیان نگاه بکنند. این روش بر محور ساخت چگونگی تفکر بنا شده. با وجود تکثر دیگر ابزار انعکاس واقعیات نیستش، بلکه سازنده واقعیت ها و شکل دهنده به واقعیت ها و اخبار و اطلاعات هستن. یعنی با اون اخبار و اطلاعات خودشون میان فرهنگ جامعه رو به اون سمتی که خودشون میخوان سوق بدن. باز کار دیگه که میان انجام میدن حرکت از پله دوم در این شگرد فریبکارانه خودشون هستش. بخش اول یک رخداد و یا ماجرا که نقطه آغازین اون هستش به صورت عمدی هست و نادیده گرفته میشه و روی پله دوم ماجرا که نتیجه منطقی و پیامد طبیعی پله اول هست میان شکل میدن و جهت میدن. خب بیان شد که آمریکا به عنوان مهاجم ترین کشور دنیا در قرن اخیر از ابتدای انقلاب اسلامی ما به دنبال کنترل کردن، محدودسازی انقلاب اسلامی ایران و حتی به دنبال تغییر نظام جمهوری اسلامی ایران بوده و از ابتدا با روش‌های مختلفش از جنگ سخت گرفته تا نفوذ نرم به این کار حساسیت داشت. البته دولت آمریکا تو سال‌های اخیر به جنگ ترکیبی و هیبریدی هم روی آورده که آقای دکتر هم اشاره فرمودن و با عوامل با عوامل طراحی و اجرایی بسیاری نبرد و جنگ بر ضد کشور خودمون رو اومده به راه انداخته. آمریکا به تعبیر امام خمینی شیطان بزرگ هستش و با نهایت فرصت طلبی از نقاط ضعف اجتماعی ما، سیاسی، اقتصادی و نظامی احتمالی که ما داشته باشیم، میاد سوء استفاده میکنه و از رهگذر موارد مذکور به جنگ شناختی با ما میپردازه. و خب این مدعا مبنای دینی هم داره که ابلیس به عنوان شیطان قسم یاد کرده که انسانها رو زمانی که در حالا بی توجهی باشند اونها نفوذ بکنه و راه نفوذی رو در اونها ببنده، اون مسیر که خودش میخواد جهت بده و از طریق نقاط ضعف نفوذ بکنه و انحرافات گوناگون اقدام کنه به اون کارهایی که میخواد انجام بده. و خب این با مدیریت درست ما، با اون چیزهایی که مقام معظم رهبری فرمودن که اگر فرصت شد بهش اشاره خواهم کرد، ما میتونیم جهتش بدیم. و خب الحمدلله الله والمنه تا الان هم مردم ما همطور که فرمودید با مدیریت و تدبیر اجازه ندادن به دشمن که به اهداف و مقاصد پلید خودش نائل بشه و الحمدلله اون اقتدار و قدرت خودمون رو همچنان دارا هستیم.
متشکرم از شما خانم دکتر. آقای قربانی، من فکر میکنم اینجا یه مقدار ما باید بحث رو در واقع بازتر بکنیم در باره اینکه چه آثاری داره دیگه این جنگ، این شکل از جنگ، خصوصا اینکه چه آثار فرهنگی داره. یعنی طبیعتا اینو جنگا که اصل و پایه اساسیش در واقع تحت تاثیر دادن نظام‌های حاکم در اون کشورهاییست که اونها در واقع تخاصم دارن باش یا منافعشون در تضاد هست، اصل و پایش اینه که اون نظام ها رو هدف قرار بدن. حالا در درجه اول اهمیت براشون اینه که اون نظام رو ساقط بکنن دیگه. بعد اون وقت اگر مثلا به میزان پایه ها و وضعیت پایه های اون نظام که آی سفت یا سفته، این تغییر میکنه دیگه. مثلا حالا میگن تأثیر بذاریم، قدری هزینه ایجاد بکنیم یا بعضی از تصاویر رو تغییر بدیم در ذهنشون. به هر حال اصل ماجرا تغییر ماهیت دیگه، یعنی ماهیت و تصویر، اگر ساده تر بخوایم صحبت بکنیم که همه‌گیری بیشتری داشته باشه در بحثی که داریم مطرح میکنیم برای مخاطبانمون، در واقع یک تصویر دیگه، تصویر رو میان تغییر میدن در جنگ. یعنی یک قاب جدیدی رو میسازن برای شما، یک ماهیت جدیدی رو برای شما ایجاد میکنن. وقتی که این ماهیت ایجاد میشه و ذهن شما در واقع میره به این سمت که فاصله میگیره از اون هستی ابتدایی و اون ماهیت و هویت ابتدایی، به قدری در واقع اونها به هدف خودشون میرسن دیگه. این راحت تره براشون تا بتونن پایه‌های اون نظام رو دستخوش تغییراتی بکنن. اگه درباره تأثیرات این در واقع نوع از جنگ صحبت بفرمایید و بفرمایید که تا اینجا چقدر به ما لطمه زده و کجا و چه حفره‌هایی وجود داره و ممکنه چقدر ما رو تحت تأثیر قرار بده در آینده و چه هزینه‌هایی رو بر ما تحمیل بکنه، بسیار ممنون شما آقای دکتر قربانی.
ببینید آقای دکتر و تمامی شنوندگان عزیز، ما وقتی حرف از جنگ شناختی میزنیم و در واقع جنگ از جنگ هیبریدی و شناختی به میون میاد، بایستی توجه داشته باشیم که این جنگ از اجزای کاملا استراتژیک برخوردار هست. یعنی ماهیت راهبردی داره و این شیوه جنگ اگر ما مورد بررسی قرار میدیم نسبت به شیوه های گذشته جنگی که می اومدن مثلا به فرض یک نیروی نظامی رو در جای مغلوب میکردن، اینجا هدف مغلوب کردن و یا تحت تأثیر قرار دادن حاکمیته. و خب ما اینجا میبینیم که در این شکل از جنگ تأثیرگذاری غالب بر تخریب محوریه. خب این تأثیرگذاری غالبا در کجا باید شکل بگیره؟ عموما در اجتماع شکل میگیره، در جامعه بشری شکل میگیره، جایی که گروه ها، افراد، خانواده ها و مجموع اینها حاکمیت ها شکل میگیرن. خب ما اینجا میبینیم که این تاثیرگذاری میاد روی کلید واژه های حاکمیت ها کار میکنه، هنجارها رو تبدیل به ناهنجاری میکنه، قوانین رو زیر پا میگذاره، عرف های اجتماعی رو از بین میبره و ما میبینیم یک بی‌نظمی اجتماعی رو رقم میزنه. ببینید وقتی داشتم نظریه آقای دکتر جانسون رو از مرکز پژوهش‌های رند امریکا بررسی می‌کردم، دیدم که واقعاً این حوزه از جنگ شناختی در دکترین امریکا و روسیه چقدر با یک برنامه‌ریزی بسیار بسیار خاص گنجونده شده. یکی اینکه وقتی ما این شیوه از جنگ رو مورد کالباچه کافی خودمون قرار میدیم، آقای جانسون هم به این موضوع می‌پردازه که اپوزیسیون‌ها و گروه‌های مخالف رو میان از طریق تاکتیک های اعتراضی، این تاکتیک های اعتراضی در محیط جنگ هیبریدی شناختی از طریق اون فضای رسانه چی میشن؟ شکل میگیرن، به اوج خودشون میرسن و شروع میکنن فعالیت میکنن. خب اینها میان اون تاکتیک های اعتراضی غیر خشونت آمیز. ببینید ما امروز با نسلی از جنگ ها روبرو هستیم که فرایندهای سنتی که این جنگ ها بسیار بسیار چیه؟ کمرنگه. و در مقابل اون فرایندهای غیر سنتیکی داره چی میشه؟ تبلور پیدا میکنه. اقدامات نرم، اقداماتی که در لوای قانون محوری مطرح است ولی هدفش از بین بردن زیرساختها، از بین بردن قوانین، از بین بردن هنجارهای رسمی اون حاکمیت هست، میاد از طریق این جریانها شکل میگیره. و اینجا یک نکته بسیار مهمی هم که وجود داره، رسانه های مدرن، رسانه هایی که در اون بحث مهندسی اجتماعی حرف اول رو میزنن، اینجا جریانساز هستن. ببینید ما امروز با رسانه‌های مدرن و فناوری‌های مدرن در حوزه رسانه‌ها روبرو هستیم که اینها میان جریان جنگ هیبریدی شناختی رو دنبال می‌کنن. این جریان غالباً غیر مستقیم، غالباً پنهان و در یک حیطه بسیار گسترده و در طولانی مدت پیاده‌سازی میشه. این نکته بایستی مورد توجه قرار بگیره. ببینید ما صحبت از جنگ که میون میاد، بایستی فرق بین جنگ شناختی و جنگ نرم هم قائل بشیم. اینها با همدیگه تفاوت دارن. ببینید جنگ نرم از سه محتوای سفید، سیاه و خاکستری داره دنبال میشه. جنگ نرم رو مترادف با عملیات روانشناختی، عملیات روانی و امثال این قرار میدن. مخصوصا امریکایی ها در دستور عملها و آیین‌نامه های خودشون میان جنگ نرم رو در قالب سه محتوا، سفید، سیاه و خاکستری، محتوای سفید برای دوست، محتوای سیاه برای دشمن، و اینجا محتوای خاکستری هست که نقش آفرینی میکنه. و وقتی ما میایم در تعریف جنگ شناختی صحبت از محتوای خاکستری به میون میاریم، پس بایستی تمایز ویژه‌ای بین این دو جنگ قائل بشیم. پس این دو جنگ از بسیاری از ابعاد با همدیگه متفاوت هستن. خب در دکترین امریکایی ما میبینیم که در حوزه جنگ هیبریدی شناختی میاد روی فرهنگ و جوامع در طولانی مدت کار میکنه تا اون جامعه رو نسبت به حاکمیت خودش بدبین کنه. شما بدبینی وقتی در جامعه شکل میگیره، حالا یا از طریق ابزارهای اقتصادی یا از طریق سیاستهای حالا اجتماعی، اون سیاستهای پنهان حاکمیتها یا از طریق یک بازیگر بزرگ، ما میبینیم که بیاعتمادی و بیثباتی در جامعه رقم میخوره و این رقم خوردن بیاعتمادی مساویس با به مرور متلاشی شدن اون حاکمیتها، چنانچه حاکمیت حاکمیت‌های امروزی برای مقابله مؤثر با محیط جنگ هیبریدی شناختی برنامه ریزی نداشته باشن، مقلوب این حوزه از جنگ‌های مدرن امروزی میشن.
متشکرم از شما. خواهم داشتیم وقت برنامه ما رو به پایان در حد دو دقیقه اگر جنبندی دارید بفرمایید که شنوندگانمون خداحافظی بکنید.
خواهش میکنم. بله من فکر میکنم تو این مدت کم بهتره به راهکارهای مقابله با جنگ نرم بیایم یه اشاره‌ای داشته باشیم. همونطور که حضرت آقا اشاره فرمودن به جهاد تبیین، که خب آگاه سازی بدون ایجاد فساد و درگیری، تبیین متقن مستدل در زمان مناسب و با فوریت و دوری از جنجال، هیاهو، غرض‌ورزی‌ها و حبوب و سا هستش. اینکه امارگونه باشه، بدون تعصب و تعلقات جناحی باشه، استقامت و تکرار داشته باشیم و پرهیز از تهمت زدن و چیزهای شبیه این، آگاه سازی بدون ایجاد فساد و درگیری. خب اولین راهکار و مهمترین راهکار همین هستش. بعد استفاده از ظرفیت ها و فرصت های موجود یا بحث مدیریت اقتصادی تو اون کسانی که مجریان این مسئله هستن. مهمترین مسئله تقویت سواد رسانه‌ای در سطح ملی که حضرت آقا هم ایجاد شبکه ملی اطلاعات رو بهش تأکید دارن، یا مسئله سناریو نویسی و آینده پژوهی در جنگ نرم، یا شبکه سازی و فعالیت‌های تشکیلاتی و همچنین تقویت قدرت نظامی از مهمترین مؤلفه‌ای است که باید تو این قسمت ما بهش توجه داشته باشیم و رو اون برنامه‌ریزی و مدیریت باشیم.
متشکرم از شما خانم دکتر طاهره زرنگار، عضو هیئت علمی دانشگاه. شنوندگان عزیز و فهیم، صدای ما را از برنامه تهاجم بی صدا شنیدید. این برنامه با حضور دکتر طاهره زرنگار، عضو هیئت علمی دانشگاه، و دکتر محمد حسین قربانی زواره، پژوهشگر ارشد حوزه جنگ هیبریدی و شناختی تقدیم شما شد. من مصطفی صادقی به همراه سایر همکارانم برای همه شما آرزوی سلامتی داریم. امیدواریم که از این برنامه ما رضایت داشته باشید. همه شما را به خداوند بزرگ میسپارم. یا علی مدد، خداحافظ شما.
تظاهرات با عنوان جمعه خشم بعد از نماز جمعه در 5 استان کشور برگزار می شود. شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی در اطلاعیه اعلام کرد به منظور استمرار محکومیت جنایات رژیم کودک‌کش صهیونیستی، روز جمعه 3 آذر ماه در مراکز استانهای آذربایجان شرقی، بوشهر، کرمانشاه، مازندران و فارس تظاهرات با عنوان جمعه خشم بعد از نمازهای جمعه برگزار خواهد شد و در تهران نیز رزمایش 50,000 نفری بسیجیان به سوی دانشگاه تهران برگزار می‌گردد. به امید پیروزی نهایی فلسطین و نابودی رژیم منحوس صهیونیستی اسرائیل. هفته بسیج در حقیقت فرصتی برای ارائه حرکت عظیمی است که به وسیله امام بزرگوار راحل در این کشور پایه‌گذاری شد و این حرکت در این منطقه اسلامی و دینی برای دیگر ملت‌ها هم انشاءالله الگو و سرمشق خواهد شد.
بسیج با همین خصوصیاتی که گفته شد پایبند به قوانین و مقررات و ارزش‌هایی است که در قالب نظام مجسم شدن. ابتکار باید به وجود بیاد، نوآوری باید به وجود بیاد، اما بی انضباطی نه. یه عده اشتباه میکنن، خیال میکنن بسیجی یعنی کسی که پابند به مقررات نیست، پابند به قوانین نیست، پابند به ضوابط مستقر جامعه نیست. نخیر، این اشتباهه. این خطاست. اگر چنانچه هویت کلی بسیج که در مجموعه نظام گاهی خودش نشان میده، یعنی با توجه شامل رهبری و مجموعه قانونگذار و اینها، وقتی این البته ببینه ضابطه ای مانع است، اون ضابطه رو عوض میکنه، ضابطه رو عوض میکنه، نه اینکه بی ضابطگی و بی انضباطی به خرج بده. از دوره جنگ در زبان بعضیا بود که بسیج بی هوا حرکت میکنه، بی ترمز، میگفتن بسیج بی ترمز. علت هم این بود که در میدانهای جنگ، در عرصه‌های نبرد، بسیجی ها همطور پا به زمین میکوبیدن، اصرار داشتن که حمله انجام بگیره، بخواستن زودتر تهاجم کنن، اون روحیه هیجان و نشاط جوانی اونها رو هی میکشوند به سمت میدانها. خب فرمانده ها همه جا مصلحت نمیدونستن، نگه میداشتن. یه نوع کشمکش اینجوری همیشه وجود داشت در بخشای مختلف جبه های نبرد. میگفتن بسیج بی ترمزه. این به این معنا نیست که بسیج بی انضباط هست یا باید بی انضباطی باشه، یا بی انضباطی یک ارزش. ابدا انضباط خودش یک ارزشه. خود نفس انضباط، منضبط بودن، منتظم بودن، یه ارزشه. امیرالمومنین علیه السلام به فرزندانش وصیت میکنه اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم، کارتون رو منظم داشته باشید، نظم داشته باشید. اگر نظم از بین رفت، این آهنگ درست اگر از بین رفت، ناهنجاری به وجود میاد. در همه جا همین جوره. نظم است که زمینه برای موفقیت فراهم میکنه. یه نیروی نظامی هم اگر نظم نداشته باشه به کلی بی فایده میشه. این تشریفاتی که شما ملاحظه میکنید در این نیروهای نظامی، این رژه و سان و نمیدونم درجه و لباس و منظم بودن، اینا همش این نیست که میخوان ظاهر رو درست کنن، نه، این به خاطر این است که این عادت دادن نیروی نظامی به انضباط است، به نظم است. شما از اینجا باید حرکت کنی، از این خط یه قدم اون طرفتر پا رو نباید بگذاری. این نظمه نیروی نظامی که امروز هم در سپاه هم در ارتش میبینیم این چیزا کاملا رعایت میشه خوشبختانه. نظم چیز لازمی است. اگر نظم رو از یک مجموعه نظامی، از یک واحد نظامی بگیرن، هیچ فایده ای نداره. یعنی فرض کنید یه وردان نظامی یا یه تیپ نظامی، این فلان تعداد آدمه، فرض بفرمایید که مثلا حالا 1000 نفر آدمن، خب 1000 نفر آدم که این کارایی ها رو نداره. 1000 نفر آدم وقتی در قالب یک تیپ، چند گردان، هر گردانی چند گروهان، هر گروهانی چند دسته، با فرماندهی های منظم، با خط حد مشخص، با دستور کاری منظم، وقتی تشکیل شد، اون وقت این تیپ این توانایی رو پیدا میکنه. ولو 1000 نفر آدم بدون این نظم، بدون این برنامه، بدون این دستور، ازش کاری بر نمیاد. نظم اینقدر مهمه. بنابراین انضباط ارزشه، بی انضباطی ارزش نیست. اینو توجه داشته باشن. بی قانونی ارزش نیست. بر طبق مقررات عمل کردن ارزشه. این از این طرف. از اون طرفم بعضی ها برای اینکه حرکت های ابتکاری رو، حرکت های برخواسته از روحیه بسیجی رو به حاشیه و انزوا برانن، به بعضی از مقررات دستگاهگیر تمسک نکنن. اینم این طرف قضیه است. اگر یه وقتی واقعا دیده شد مقرراتی وجود داره که جلو ابتکار رو، جلو حرکت رو، جلو پیشرفت رو میگیره، اون کسانی که باید اون مقررات رو تغییر بدن، تغییر بدن، مانع رو بردارن. از اون طرف بیقانونی و خروج از مقررات انجام نگیره، از این طرف دست و پا گیری مقررات، مزاحمت مقررات از میان برداشته بشه. یعنی این مدیریت‌های کلان در بخش‌های مختلف باید به این چیزها توجه کنند.